با توجه به اتفاقات و بحرانهایی که اخیراً شاهد اون هستیم، یه بازنگری لازم هستش در مفاهیمی چون لایسیته و حقوق، به خصوص که سالگرد این دو مطلب بوده جدیداً. امروز 20 آذر ماه 1402 هست، برابر با 11 دسامبر 2023 در سالگرد لایسیته رو پشت سر گذاشتیم دو روز پیش و دیروز سالگرد یا روز جهانی حقوق بشر. خب حالا بحران ها رو عرض کردم، در کشور خودمون شاهد هستیم بحران ها رو از حد گذروندن و همینطور در اسرائیل و در غزه و در فلسطین به طور کلی شاهد تجاوزها به حقوق هستیم که اون رو هم متاسفانه دیگه از حد و تصور خارجش کردن. خب حالا ما لایسته رو داریم از موقعی که به صورت قانون مطرح شد در کنگره فرانسه دسامبر 1905 و ما اعلامیه جهانی حقوق بشر رو داریم که در 10 دسامبر عرضم به خدمت شما بعد از جنگ مطرح شد و تصویب شد و به امضای کشورهای عضو رسید. خب چرا الان این شکله؟ الان به چه دلیل هستش که هنوز حتی به بهانه حقوق بشر چنین اتفاقاتی میفته؟ چطور هستش که یک دولتی مثل دولت دینیه که خودشو جمهوری اسلامی میخونه که نه جمهوریست و نه اسلامی، و اون دولت دینی تئولوژیک اسرائیل که رسماً به متون دینی، حالا چه جعلی دینی مثل روایت‌هایی که این آقایون معممین در کشور ما جعل می‌کنن در مورد حجاب و غیر و ذلک، و چه متون رسمی اونها، متاسفانه این رو دستاویز قرار دادن برای اعمال خشونت‌ها، دستاویز قرار دادن واسه اینه که دشمن رو، همان باید دشمن داشته باشن دیگه، دشمن تخیلی خودشون رو، دشمن ساختگی خودشون رو از درجه انسانی ساقط بکنن تا بتونن این کار رو انجام بدن در موردش. مثلا یه سرباز اسرائیلی که به یک مغازه‌ای تو غزه بعد از بمباران و تخریب وارد میشن، یکی فیلمشو میگیره، اون یکی از هرچی که مونده از روی قفسه ها اسباب‌بازی های بچه ها رو نمیدونم اینجور چیزها رو بر میدارن، با مسخرگی و لودگی میشکنن. اینا باید یه جوری تو دلشون خودشون رو راضی کرده باشن که این کار رو بکنن. الان تو کشور ما اینایی که حجاب رو الان مثلا میگیرن میبرن توی اون قسمت هایی که مربوط به عفاف و حجاب هستش و اینطور چیزها، اینا کسانی که این کارا رو اعمال میکنن بعد یه جوری خودشون رو راضی کرده باشن. و در اسرائیل و در ایران میبینیم که متاسفانه این راضی کردن خیش واسه تجاوزها به حقوق، دستاویزی که لازم داره عرض کردن، یکی از مهمترین دستاویزهاش عرضم به خدمت شما مسئله دین هست. دین چرا میگم مهمتره و اضافه کنم چرا راحتتره؟ برای اینه که عقاید دنیوی رو میشه مورد سوال قرار داد، ولی عقاید دینی رو که نه. یه کسی ادعا بکنه که دمش وصل به دم خداوند و از اون بالا بهش دستور میاد، آقام شده نماینده امام زمان، که امام زمان هم وصل به خداوند، در نتیجه با واسطه امام زمان، چه بسا که ادعا هم کرده یا میکنه که بدون واسطه مرتبط هستش با خداوند. و در اسرائیل هم دیدیم که چجور اون عرضم به خدمت شما امالقه که یک روایت هایی رو بهش استناد بکنن که بایستی که اونها رو بگیریم و بزنیم و بکشیم و به هیچ کدومشون هم رحم نکنیم، حتی کودک شیرخوار، اونا که هیچ، حتی گاو و گوسفند و شترشون رو هم بکشیم. آقای نتانیاهو چندین بار تکرار کرده اینو در سخنرانی های معمولیش، نه اینی که مثلا یه فایل صوتی لو رفته باشه این حرفا. مثلا در آنچه که در مورد ایران گفت در سخنرانیش در اون زندان آشویتس بود که به مناسبت سالگرد هولوکاست از اون وسیله استفاده کردن، از اون تریبون استفاده کردن و گذاشتنی آقا بر اون بالا با تجاوزها به حقوق و با خشونتهای کلامی و با دعوت به خشونت گذاری و جنگ افروزی ایرانیان رو جزء گروه امالقه بخونه، که عرض کردم که چجور قتلشون و غارتشون رو، کشتار حتی بچه ها و به خصوص شیرخواران و بچه ها رو توی همین این دولت فعلی در حکومت آقای نتانیاهو یه کسی گفتش که بچه هاشون رو هم باید بکشیم، برای اینکه اگر که بچه رو نکشیم این پس فردا میشه یک به قول خودشون تروریست. بدون محابا این رو تو کله اسرائیلیا کردن سربازانشون و میبینیم که در این ارقام بسیار 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 ناراحت کننده ای که از غزه به طرق مختلف به بیرون درز میکنه با توجه به محاصره ای که هست، حاکی از این هستش که زنان و به خصوص کودکان چه آمار بسیار بالایی رو عرضم به خدمت شما در بر میگیرن در بین این کشته شده ها. حالا اونایی که مفقود الاثرن، بم هم چی میزنه که ساختمون چند طبقه رو هم دیگه فرو میریزه، خدا میدونه که چند نفر اونجا زنده به گور شدن و بعد هم مردن. عرضم به خدمت شما کسانی که مفقود الاثر هستن، کسانی که معلولیت جسمی پیدا کردن به خاطر این وحشیگری ها، و کدوم یکی از این 2.5 میلیون نفر غزه ای رو در حال حاضر میتونیم پیدا بکنیم؟ حتی یه دونه، حتی یک نفر غزه‌ای رو میشه پیدا کرد الان که بعد از گذشت بیش از 2 ماه از این جنایت ها دچار معلولیت روحی، احساسی، روانی نشده باشه. در نتیجه این با توجه به تجاوزهای عجیب و غریب به حقوق بشر در منطقه خاورمیانه اسرائیل و فلسطین با بهانه دین و تئولوژی، این دوتا مناسبت رو آدم رو به فکر میندازه که خب اینا رو مثل که باید یه بازبینی بکنیم توش، مثل که بایستی که یک تأکید بسیار مؤکدی در افکار عمومی بر اون بگذاریم که چطور یک رژیم دینی در اسرائیل، یک رژیم دینی همتاش در ایران میتونن این جنایت ها و فجایع رو به ما مردم تحمیل بکنن و حقوق چطور که تبعیض آمیز شده، چطور حقوقی که گویا بایستی که ذاتی بشر باشه، خب چطور غزه‌ای، فلسطینی، عرب، مسلمون اون نداره این حقوقو، ولی یک کلیمی، یک مسیحی داره؟ چطوره که مثلا در حمله به اوکراین توسط شوروی، توسط روسیه، پوتین، اون موضع‌گیری ها انجام شد توسط قدرت ها، قدرت های دولتی و غیر دولتی از جمله رسانه ها، که با کسانی که حتی مهاجرانی که در جنگ اوکراین، تجاوز به اوکراین، از اوکراین خارج می شدن ولی از جای دیگه اومده بودن و اونجا سکنا گزیده بودن، مثلا سیاه پوست بودن یا مثلا چشم آبی و موبور و اینطور چیزا نبودن، سر مرز که می خواستن فرار بکنن از اون جنگ دچار تبعیض می شدن. و حالا با به اصطلاح اونایی که مهاجرت کردن چه رفتاری شد از اوکراین در مقایسه با مهاجرانی که از خاورمیانه مهاجرت میکنن و الانه به طریق اولا کسانی که در به اصطلاح غزه زندگی میکردن و فلسطینیان به طور کلی. خب حقوق اعلامی جهانی حقوق بشر در یک شرایط جنگی بعد از جنگ جهانی، بعد از تجاوزها به حقوق توسط آلمان نازی، لزومش احساس شد و اون اعلامیه جهانی عرضم به خدمت شما صادر شد و الان میبینیم که به اصطلاح در کجای کار هستیم. خب اون اعلامیه جهانی یک ایراداتی بهش هست، یک کار انسانیه، هر کار انسانی رو میشه همیشه بهتر انجام داد. خب اون کار انسانی رو میشه بهش نقد داشت، میشه لازم نیست نفی ترجمه بشه، عرض من عرض کردم که میشه بهش نقد داشت. همونی که هست به عنوان یک چیز پایه‌ای در حال حاضر خیلی چیز خوبی هم هست، به همون هم رژیم تئولوژیک ایران و رژیم تئولوژیک عرضم به خدمت شما اسرائیل عمل نمی کنه، همون اون هم دستشون درد نکنه اگر که بکنن، ولی همون کارم نمی کنن. ولی اون ساخته ذهن آدمیزادی که بعد از جنگ جهانی اون اعلامیه رو ساخت میتونه بهترم باشه، میتونه به اصطلاح ابعادش گسترده تر باشه و این کار شده. سعی میکنم که اون به اصطلاح پستش رو یادم بمونه، لینکش رو یادم بمونه در این پستی که مربوط به برنامه امروز هستش بذارم واسه دسترسی شما عزیزان مخاطبین این برنامه امروز. و اینی که عرضم به خدمت شما در مورد لایسیته، اون هم بایسته که یک بازنگری بشه. الان به خصوص برای اسرائیل، به خصوص برای ایران لایسیته یک اهمیت حیاتی پیدا میکنه، بازنگری درش و اینی که توسط افکار عمومی بهش اندیشیده بشه، بهش نگرشی بشه و ببینیم که در کشورهای دیگه که چنین اتفاقی افتاده چه به اصطلاح سرنوشتی داشتن. حالا دو تا مطلب هست، یک در این زمینه، یکی سکولاریزاسیون، یکی لایسیته هست. اونو همیشه مورد بحث قرار میگیره که کدوم یکی واسه مثلا ایران خوبه. حالا در همین باب میشه پرسید که کدوم یکی بهتره واسه اسرائیل. ولی به طور بسیار مختصر در این وقتی که کمی که باقی مونده بایستی که عرض بکنم که کشورهایی که اون نفوذ خشونت‌آمیز و تجاوزآمیز دین و مذهب در جامعه بسیار بیشتر بوده، یک انقلابی پیش اومده که الان ازش به عنوان لایسیته اسم می‌بریم. قانون لایسیته در دسامبر 1905 در کنگره فرانسه بود. ولی در کشورهایی که اونقدر شدید نبوده اون نفوذ خشونت آمیز و تجاوز آمیز دین و مذهب در ارکان جامعه و در لایه‌های مختلف جامعه و اعمال شدنش توسط قدرت‌ها، قدرت کلیسا اون موقع، اونها اصلاح پذیری رو جاشو باز گذاشتن و سکولاریزاسیون و یا دنیوی شدن دین رو در اون جامعه ها دیدیم. یکیش مثلا انگلستان یا بریتانیا بهتره بگیم. خب حالا این بریتانیا، این دیگه واقعا لایکه یا دیگه از این هم میشه بهتر باشه؟ خب حالا بد نیست، اون سکولاریزاسیونی که اونجا انجام شده بد نیست، ولی نمیشه گفتش که انگلیس یک کشور لایک است. اولا دین رسمی داره و اون دین رسمی مسیحیت هستش در اون دین، و اینه که پادشاه یا قبل از ایشون ملکه در رأس کلیسای انگلیکن بریتانیا قرار داشت و این در نفی لایسیته است که یک کسی که در اون مقام به اصطلاح دولتی قرار میگیره نمایندگی داشته باشه از یک دینی، از یک مذهبی. اون جنگ های مذهبی رو در اروپا شاهد بودیم که که به قرارداد وستفالی انجامید. همینی که الان در دین اسلام میبینیم در شعبه های مختلف، عرضم به خدمت شما شیعه و سنی، به همین ترتیب در اروپا بود و جنگ های به اصطلاح چند دهه طول کشید تا اینکه بالاخره نشستن و گفتن که خب لزومی نداره این کارو بکنیم و میتونیم که در کنار هم با تحمل یکدیگر عقاید مختلف در دین مسیحیت زندگی بکنیم. و اون قرارداد رسیده به این جایی که الان هستیم، ولی علارغم اون بوده که مثلا در بریتانیا دعوای پروتستان و کاتولیک در ایرلند و انگلیس و اینجور چیزها رو شاهد بودیم که حالا بعد از این همه مدت هنوز میبینیم که یک لایه‌هایی در جامعه، یک رنگ‌هایی در لایه‌های مختلف جامعه از اون هست که یک تنش‌هایی رو ایجاد میکنه با سلطه سالاری دولت بریتانیا. خب حالا بخوایم که مفهوم مثلا لایسیته رو یک جور دیگه ای عرضم به خدمت شما تعریف بکنیم، چه جور باید این کار رو بکنیم؟ اولا لایسیته یک اتفاق بود. قانون لایسیته عرضم به خدمت شما از کنگره فرانسه گذشت، ولی من بهش اینجوری نگاه نمی کنم که یک اتفاقی در یک کشوری افتاد و خب در کلاس‌های تاریخ درسشو بدیم و بعدم بریم پی کارمون. نه، با تجربه تئولوژی رژیم مدعا، واقعا بیشتر از یک ادعا نیست، رژیم مدعی دین و جمهوری در کشور خودمون ظرف این 40 و چند سال گذشته بسیار بیاندیشیم و اندیشیده ایم در مورد تکلیف مردم و باورهاشون، چه دینی و چه غیر دینی، و قدرت دولت. خب حالا یک چیزی رو که در اون تاریخ در یک کشوری اتفاق افتاده و تبعات خیلی خوبی داشته و عرض کردم بازم میتونه بهتر از اینم بشه حتی در همون فرانسه، حالا ببینیم که در کشور خودمون چجوری میشه. اولا لایسیته رو میشه بستش داد. مفهوم لایسیته رو باید به نظر من سعی کنیم که بستش بدیم. لازمه که با توجه به بحرانهایی که در کشور خودمون و در اسرائیل و فلسطین هستش ما این مفهوم رو بست بدیم. لازمه با بحرانهایی که در دنیا که خودشون رو لایک، در کشورهایی که خودشون رو لایک یا سکولار میخونن ولی با عرضم به خدمت شما ولایت مطلقه باورهای غیر دینی سلطه سالاری رو اعمال میکنن، اونجا هم بایستی که بس داده بشه. در نتیجه لایسیته فقط به معنای به اصطلاح یک باور دینی نیست، از دید من بایستی که بس داده بشه به باورهای دنیوی هم. خب حالا بر چه اساس بایستی که این مفهوم، این تعریف، این توضیح بهش رسیدگی بشه؟ چندین بار با همدیگه گفتگو داشتیم به خصوص در این جلسات دوشنبه ها که تنها مخرج مشترکی که میتونیم بدون تو سر کله همدیگه زدن و بدون روابط قوا و بدون خط‌کشی ها و مرزبندی ها بذاریم وسط و بر اساس اون با همدیگه همکاری بکنیم، تنها مخرج مشترک حقوق هست. چرا؟ زیرا که حقوق همه مکانی هست، زیرا که حقوق همه زمانی هست، زیرا که حقوق همه کسانی هست، بدون هیچ تبعیضی همه کسانی هست. در نتیجه اینجا برمیگرده به اون عرضی که 2 دقیقه پیش داشتم، فرق نمیکنه که یه کسی مسلمونه یا مسیحیه یا کلیمیه یا هر دین دیگه هست یا اصلا بیدینه از یه طرف، و این فرقی هم نمیکنه که یه کسی باور مثلا دنیوی مارکسیسم داره یا کمونیسم داره یا کپیتالیسم داره یا لیبرالیسم، اونم صدق میکنه در این بست تعریف و توضیح مفهوم. همطور که عرض کردم بر اساس نگرش به حقوق، بر اساس کانون مشترک قرار دادن در این گفتگو، در این تعریف، در این توضیح مفهوم لایسیته، چه چیزی رو؟ حقوق رو. حقوقی که بدون هیچ تبعیضی همه کسانی هستند و همه مکانی و همه زمانی. خب حالا از جمله حقوق، دو تا حق بسیار اساسی که در تمام حقوق پنجگانه میشه گفتیه که مرکزیتی داره، حق استقلال و آزادی است، یعنی در واقع خودانگیختگی. خب حالا پندار آدم میتونه در دو طیف قرار بگیره. یه سر طیف هست سلطه سالاری و قدرت مکانی، یه سر طیف هست حقوق مداری، حق مداری، و این دو تا طیف به اصطلاح همش هم یا سفید سفید یا سیاه سیاه هم نیست. در نتیجه وقتی که پندار یک فرد از قدرت در این سر طیف، از قدرت و سلطه سالاری دوری بجوید و به سمت حقوق مداری میل کنه، تعریف و توضیح مفهوم لایسیته در یک مفهوم بالینی و عملی، تکرار میکنم، یک مفهوم بالینی و عملی. یعنی چی؟ یعنی این بحثی که میخوام ارائه بدم اینطور نیستش که بگیم که خب این خیلی بسیار جالبه، بحث فلسفی خوبی بود، یه مفهوم جالبی بود، خب بذاریمش، ببندیمش سر تاقچه، بذاریمش و بریم دنبال کارمون. نه، عملی، بالینی، درست همون مفهومی که در مورد توحید و خدا قبلا راجبش صحبت کردم. میگه توحید یعنی خدا یکیه. خب حالا خدا یکی باشه یا یک میلیون و یکی باشه، وقتی که در امور روزمره من اثر نداشته باشه که یکی هست یا نیست، یا چند میلیون هست یا نیست، اصلا یه مفهوم غیر بالینی و غیر عملی میشه. من اینجور نگاه نمی کنم به توحید، نگاه نمی کنم به خداوند، و همینجور نگاه می کنم الان به لایسیته که دنبال یک مفهوم و توضیح کاملا عملی و بالینی دارم می گردم. خب در این مفهوم هر شهروندی مختار هستش که به طور هرچه خودانگیخته تر عقاید دینی و دنیوی خودش رو بدون هیچ اکراهی اتخاذ بکنه. این شهروند کاملا مختاره، مجبور نیست، مختاره که به طور هرچه خودانگیخته تر نوع عقاید دینی و دنیوی خودش رو دوباره بدون هیچ اکراهی انتخاب بکنه. این خودانگیختگی هستش که لایسیته رو اون وقت در مورد باور دینی و دنیوی گفتیم. این خودانگیختگی هستش که لایسیته رو در سطح یک فرد و در سطح هسته‌های مردمی و به تبع اون در سطح جامعه مدنی و بازم بالاتر بریم ملت به طور عملی متبلور میکنه. اومدم از افراد شروع کردم. تعریف لایسیته بایستی که در یک فرد مشخص باشه که چیه. یک فرد رو نمیتونیم به زور تخماق به اصطلاح لایسیته رو تو فرق سرش بکوبیم. نه، اینطور چیزی ضد لایسیته است. اون خود تبدیل لایسیته به یک مرامه، به یک دینه. میخوایم اصلا این رو نفی بکنیم، بیایم از همون سرآغاز یه همچی کاری بکنیم که درست نیست. پس یک انسان نمیتونه لایق باشه به این معنا نیستش که یک انسان برای خودش یک تعریف بالینی لایسیته نداشته باشه، و اون تعریف رو داریم در حد یک فرد، در حد یک شخص داریم تعریف میکنیم. خب این خودانگیختگی رو گفتیم که لایسیته رو در سطح افراد و در سطح هسته های مردمی و به تبع اون در سطح جامعه مدنی به طور عملی متبلور میکنه، و این تبلور با اشراف به حقوق ذاتی بشر و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق ملت‌ها و کشورها در جامعه بین‌المللی هستش. در به حال باید با هم دیگه ارتباط برقرار کنن دیگه، و بر اساس این حقوق و از جمله و به خصوص همطور که عرض کردم حق استقلال و حق آزادی، خودانگیختگی هستش که استوار هست. میگم در سطح جامعه بین المللی الان رفتار اسرائیل رو با کشورهای دیگه به خصوص فلسطین، به خصوص به اصطلاح عربا و مسلمان ها ببینید که چه شکلی است. خب حالا یک همچین جامعه ای از این افراد با این تعریف، با این توضیح درست شد، اون وقت این افراد قانون اساسی رو تدوین میکنن. قانون اساسی اینطور نیستش که از آسمان بیفته زمین، ما آدم ها باید تدوینش بکنیم دیگه. پس مفهوم لایسیته در سطح اشخاص و افراد اینجا اهمیتش مشخص میشه. اون فردی که قانون اساسی رو داره تدوین میکنه، اول خودش باید باور داشته باشه با لایسیته بر اساس یک تعریف و توضیح حقوقی که بتونه یک قانون اساسی رو بر اساس لایسیته تدوین بکنه. وگرنه که نمیشه که، اگر که باور داشته باشه به زور دولتی، چه دینی چه دنیوی، خب اون قانون اساسی هم که تدوین میکنه زوری و خشن و متجاوز خواهد بود و تبعیض‌آمیز. خب بدین شکل هستش که مردم و هسته های مردمی و باز در ابعاد بالاتر ملت به طور مداوم، این کار پیوسته است، یه چیز مقطعی نیست، به طور مداوم و به طور پیوسته اینا حضوری فراگیر و مستمر در جامعه و هرچه خودانگیخته تر از خودشون نشون میدن در میدان ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر و رها شدن از زندان‌های خودساخته بد و بدتر. حضور مستمر. اون وقت این مردم لایسیته رو با این تعریف حقوقی که صحبت کردیم راجبش تا حالا، این رو هرچه بیشتر به سلطه ساراران و قدرت‌های دولتی و غیر دولتی تحمیل میکنن. اول جامعه مدنی، مردم، یک یک افراد با باور هرچه بیشتر به لایسیته در هسته های مردم سالار در جامعه مدنی به جامعه سیاسی اول تحمیلش میکنه. میگه آقا تو چی کاره ای؟ تو حزب، تو تشکیلات، تو گروه، تو چی میگی راجع به رابطه انسان و باور انسان و جدایی اینها از هم دیگه با قدرت، چیه نظرت؟ وقتی که اون افرادی که حالا به این ترتیب که داریم صحبت میکنیم مفهوم لایسیته براشون جا افتاده با یک تعریف حقوقی، اونو وقتی که تعیین میکنه که کدوم حزب میشه بهش پیوست یا اینکه نه، از کدوم حزب و تشکیلات باید دوری جست و در نتیجه منزویش کرد. اونایی که منزوی شدن میرن با خشونت زدایی، میرن کنار، و اونهایی که میمونن با باور به حقوق و لایسیته با تعریفی حقوقی، اون وقت جامعه سیاسی و جامعه مدنی با کمک همدیگه این رو تحمیلش میکنن به دولت برای تدوین به اصطلاح قبل از اون قانون اساسی حقوق مدار و متممهای لازم دوباره بر اساس لایسیته بر اساس یک تعریف حقوقی. خب حالا این نباید یک دستاویزی برای قدرت‌ها و سلطه سالاران باشه که در روند هرچه فردی تر کردن و منزوی تر کردن افراد ازش استفاده بشه. اینی که میگن دین یک چیز شخصی است، اینو باید راجبش فکر کرد. دین یک وسیله تفکر واسه درامیختن با بقیه افراد. آدم که در سلول زندان انفرادی از بد و تولد تا آخر مرگش که نمیمونه که، آدم با بقیه، آدم حتی در ابتدا با خودش و بعد با بقیه افراد و بعد با طبیعت حتی بایستی که یک تعامل و کنش هایی داشته باشه. این کنش بر اساس بنمایه تفکر و تعقلاتی میتونه باشه که دینی یا دنیوی باشه. خب این نباید وسیله تبعیض بشه. کسی نمیتونه بگه که تو باید حتما این دین رو داشته باشی یا نداشته باشی. وگرنه مورد تبعیض منفی قرار میگیری و اونایی که این دین و باور رو بهش معتقد هستن اونا تبعیض مثبت به نفعشون تموم میشه. در مورد باورهای دنیوی هم همینطور. خب الان شاهد این تبعیض مثبت برای کلیمیان در اسرائیل و تبعیض منفی واسه غیر کلیمیان در همون اسرائیل علیه شهروندان اسرائیلی هستیم. حالا اصلا فلسطین و ولشون، در همون مجموعه شهروندان اسرائیل تبعیض منفی، میگن رژیم آپارتاید، بی خودی که نیستش که. خب اونجا گفتن که در موقع تصویب قانون لایسیته گفتن که تکلیف دین رو مدرسه تعیین میکنه. منظورش اینه که کلیسا دیگه فضولی موقوف. اون موقع خب در فرانسه در قبل از اون در اون قرون وسطا با اون شدتی که بود و بعد از به اصطلاح رنسانس دیگه رسید تا 1905، هنوزم خب دخالت‌هایی داشت تا این قانون به اصطلاح مطرح شد و تصویب شد. ولی اون رو میشه بهتر گفت؟ بله. اینطور نیستش که بگیم که کلیسا تعیین نمی‌کنه، مدرسه یا به قول اونا علم مدرسه تعیین می‌کنه. میگیم که تکلیف دین و عقیده رو، پس باورهای دینی و باورهای دنیوی رو خود ما مردم هستش که تعیین میکنیم و ما مردم در با درامیختن با یکدیگر در هسته های مردمی معین میکنیم، نه مدرسه، نه مسجد، نه کلیسا، نه کنیسه، نه هر عبادتگاه دیگه، و نه به طریق اولاد دولت و حکومت و نه بقیه سلطه سالاران دولتی و غیر دولتی، اصولا هر قدرتی، اونه که فضولیش موقوف هست، در واقع هر قدرتی هست. این یه چیز به اصطلاح انسانی، حقوق بشر ذات بشر هستن، عرضی نیستن، ذاتی هن. اون قدرته که عرضی است در روابط قوا پیش اومده. خب حالا اینی که سلطه سالاران دستور صادر بکنن که چه کسی باید چه باوری داشته باشه یا نداشته باشه، مثلا تو ایران بگن که باهایی نباید باشی و مسلمون باید باشی، ازش بری بپرسی مسلمون یعنی چی، میگه خب بعد نه حال مسلمونی، شیعه. میگیم که خب حالا شیعه یعنی چی، میگه خب نه هر شیعه ای، شیعه اثناعشری. میگه خب بسیار خب، شیعه اثناعشری، حالا چه جور شیعه اثناعشری؟ همه شیعه اثناعشری؟ یا میگه نه، اونایی که باورمند هستن، معتقد هستن به ولایت فقیه. میگه خب بسیار خب، ولایت فقیه همه ولایت باورمند رو به، میگه نه، اونایی که به ولایت مطلقه فقیه باور دارن. میگه خب بسیار خب، حالا اینم ببینیم، حالا همه اونایی که باور دارن، نه، هرچه بیشتر ذوب شده باشی در ولایت مطلقه فقیه، تو تبعیض مثبت‌تری در شامل حالت میشه. اینجا هستش که دعوا پیش اومده در ولایت مطلقه فقیه در این رژیم که کی ذوب شده تره. همونطور که در زمان ولایت مطلقه پهلوی دعوا بود بین چاکران و نوکران که مثلا دکتر اقبال با اسدالله علم با نمیدونم کسان دیگه در رقابت بودن که کدوم یکی بیشتر چاکر اعلی حضرت هستش. نه، وقتی که اصل و پایش در حد فرد باور به لایسیته بر اساس حقوق باشه، اون وقت چون حقوق همه مکانی همه زمانی و بدون هیچ تبعیضی همه کسانی هستند، پس باور دینی و دنیوی و یا عدم باور به یک دین و به یک دین یا به دین و یا باور غیر دینی اون نباید باعث تبعیض مثبت بشه به نفع و نباید باعث تبعیض منفی بشه به ضرر کسانی که به اصطلاح در این خط‌کشی ها قرار میگیرن. پس باز بر میگرده به ما مردم لایسیته رو. یه موقع هست از بالا به پایین در از یه چیز هرمیه از اون بالا به پایین دستور داده میشه، میشه اینی که مثلا در حتی فرانسه میبینیم، یا برعکس نفی لایسیته به همون ترتیب، یه چیزی که الانه در اسرائیل و وطن خودمون ایران میبینیم یا در طالبان افغانستان. پس ولی وقتی که اون رو بیاریم در سطح افراد و باور لایسیته رو عملی بهش فکر بکنیم و مورد بحث قرار بدیم، اون وقت اصلا میبرتش به یک ابعاد دیگه‌ای، کاملا به یک جایی میرسه که اصلا میبینیم که یک وسیله‌ای میشه برای کار، یک وسیله‌ای میشه برای اینی که ببینیم که چطور میتونیم مردم سالارتر بشویم پیوسته، چطور میتونیم حقوق مدارتر بشویم پیوسته، چطور میتونیم بیشتر خشونت زدایی بکنیم پیوسته، چطور میتونیم بیشتر تبعیض زدایی بکنیم پیوسته. اینا همه چیزهای نسبیه دیگه، انسان یک موجود نسبی و فعاله و اینها رو به صورت نسبی میتونه عمل بکنه. همونطور که عرض کردم حقوق بشری که اعلامیش سالگردش بود دیروز، اون رو به صورت یک چیزی که از ماورای طبیعه اومده وحی شده به یک عده‌ای در سازمان ملل و اصلا دیگه هیچ جوری نمیشه تغییرش داد یا ببینیم که چجوری میشه بهترش کرد، نباید بهش نگاه کرد. مطلق انگاری و مطلق نگری برازنده یک انسان به اصطلاح مردم سالار حقوق مدار نیست. یک انسان حقوق مدار مردم سالار میتونه پیوسته حقوق مدارتر بشه و باید از دید من در این زمینه تلاش‌های روزافزون بکنه که پیوسته حقوق مدارتر بشه و به صورت نسبی به مفاهیم کلیدی به اصطلاح نگرش داشته باشه و بازنگری بکنه و اونها رو به صورت عملی و بالونی در زندگی روزمرش دخالت بده. ما ایرانی ها حتی قبل از این فاجعه‌ای که الان در غزه شاهدش هستیم، وظیفه‌ای که بر دوشمون بود بسیار بیشتر بود تا به اصطلاح ملیت‌های دیگه حتی در منطقه ما، به خاطر وضعیتی که به اصطلاح این رژیم درست کرده. حالا درس تجربه است دیگه، این اتفاقی که در غزه داره میفته، در اسرائیل یا به طور کلی باید بگیم در فلسطین داره میفته، برای اینکه اون نوار باختری رو همونجور که میدونید ابعاد کمی و کیفی تجاوز ها به حقوق بشر از 7 اکتبر بسیار بسیار بیشتر شده. حالا با تجربه‌ای که از اونجا میتونیم اخذ بکنیم، بیاییم ببینیم که اولا خودمون به صورت فردی چجوری میتونیم مردم سالارتر و حقوق مدارتر و دموکراتیک‌تر بشیم و چجور بشه که این رو حالا بر اساس موضوع صحبت امروز ما اون رو بهش نقش بدیم در مفهوم لایسیته و مفهوم حقوق. از توجهتون بسیار متشکر هستم.